من مصطفی صدیقی در این مجله خبری همراه شما هستم. در اول گزارش های این مجموعه خبری میشنوید که نشرات یک تلویزیون خصوصی در افغانستان قطع شده است. چرا؟ تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم میخواهد که در مصرف برق صرفه جویی کنند. گزارش های از منطقه و جهان هم خواهیم داشت تا لحظات دیگر. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را از کابل بشنویم.
جسد یکی از دو سرباز خارجی که به روز جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شده بود امروز به دست آمده است. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تمام همسایگان افغانستان باید از تمویل توریسم دست بردارند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران ادعای را رد کرد که گویا ایران با طالبان در افغانستان کمک میکند. با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محتوای هزاران سند محرمانه ایالات متحده آمریکا میرساند که افغانستان در موازیش در مورد پایگاه‌های توریسم و کمبودی‌های سیاسی و نظامی در مبارزه با توریسم برحق بوده است. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر شورای امنیت ملی آمده است که متحدان افغانستان در مورد اینکه توریست‌ها در خارج کشور حمایت و آموزش می‌بینند توجه نکردند. در این اعلامیه همچنان آمده است که مبارزه با توریسم باید در زادگاه آنها صورت گیرد. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تمام همسایگان افغانستان باید از تمویل توریسم دست بردارند و در مبارزه با توریسم نقششان را به صورت بهتر ایفا کنند. ویلیام پیتی امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت بریتانیا پاکستان را تشویق نموده است تا در مبارزه با توریسم گام‌های جدی بردارد. این اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در حالی صورت می‌گیرد که با تازگی اسناد محرمانه در خصوص جنگ افغانستان افشا گردیده است که ارتباط پاکستان را با طالبان نشان می‌دهد. جسد یکی از دو سرباز خارجی که روز جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شده بود در نتیجه عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در شرق افغانستان به دست آمده است. در اعلامیه نیروهای آیسف آمده است که این نیروها جستجوی خود را در مورد سرباز دومی که زنده است ادامه می دهند. این دو عسکر خارجی در جمعه گذشته در ولایت لوگر ناپدید شدند. طالبان نیز گفتند که عسکر دیگر ربوده شده زنده و در نزد آنان است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته و زخمی شدن 15 مخالف مسلح دولت در ولایت کندز خبر می دهد. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت امور داخلی آمده که اخیراً در نتیجه عملیات تصفیه‌ای پلیس، اردوی ملی و نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره ولایت کندز 5 مخالف دولت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده است، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. سپاس از اینکه خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ادعاهایی را رد کرده است که گویا تهران با شورشیان طالب در افغانستان کمک میکند. احمدی نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا که آیا تهران با طالبان کمک میکند یا خیر گفت ما با هیچ گروهی کمک نمیکنیم. احمدی نژاد افزود ایران میخواهد که افغانها خود امور کشورشان را به پیش ببرند. احمدی نژاد این سخن را پس از آن گفت که صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در جمع ده‌ها هزار مدرک استخباراتی محرم مدارکی را هم درباره کمک ایران با گروه طالبان در افغانستان افشا ساخت. احمدی نژاد همچنان گفت و حاضر است با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. پس از خشونت‌های قومی در قرقیزستان، اکنون این کشور خواستار 1.2 میلیارد دلار برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی شده است. قرقیزستان این درخواست را امروز در یک کنفرانس کشورهای کمک کننده در پایتخت این کشور بشکک کرد. برخوردها میان اقوام ازبک و قرقیز در جنوب قرقیزستان سبب مرگ حداقل 316 تن شد. در نتیجه این برخوردها همچنان صدها تن آواره شدند. خشونت‌ها پس از آن اوج گرفتند که کرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در نتیجه یک قیام مرگبار از کشورش فرار کرد. همین خشونت‌ها به اقتصاد قرقیزستان صدمه جدی هم وارد کردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز بالای کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرد. کامرون که در جریان سفری به ترکیه است، پس از مذاکرات با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان گفت:
I thought during our talks you can really feel that there is a shared.
فکر میکنم در جریان مذاکرات ما حس میشد که نظر ما با هم مشابه است. هر دو به بازار آزاد باور داریم، هر دو به ناتو و پالیسی دفاعی آن باور داریم و هر دو باور داریم که ترکیه باید به حیث عضو کامل اتحادیه اروپا شناخته شود. صدر اعظم بریتانیا گفت ترکیه به حیث یک همپیمان ناتو از اروپا دفاع کرده و این کشور در پهلوی کشورهای اروپایی در افغانستان فعالیت دارد. کامرون افزود او از این ناراحت است که شماری از کشورها با وجود این همه روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به کندی مواجه می‌سازند. روسیه بالای وضع تعذیرات تازه اتحادیه اروپا بر ایران انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز به هدف متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع مجموعه تازه از تعذیرات بالای تهران را تایید کردند. وزارت خارجه روسیه امروز با نشر اعلامیه گفت وضع تعذیرات بالای ایران خارج از چوکات شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قابل قبول است. وزارت خارجه روسیه همچنان گفته است وضع این تعذیرات با تلاش‌هایی که هدف آن کاهش نگرانی‌های جامعه جهانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است صدمه می‌رساند. روسیه همچنان وضع تعذیرات از سوی ایالات متحده بالای ایران را محکوم کرده است. ایالات متحده در ماه گذشته از وضع این تعذیرات خبر داد. و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با منیژه دیوا.
ریاست مالی ولایت بلخ میگوید که عواید گمرکات این ولایت به حالت نوسان قرار دارد. اسحاق سروری رئیس مالی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت در حال حاضر انتقال مواد نفتی از بندر حیرتان با مشکل روبروست و این مسئله سبب گردیده که عواید گمرکات این ولایت نیز نوسان پیدا نماید. با گفته سروری مواد نفتی یکی از اقلام مهم گمرکات به شمار می رود. اسحاق سروری همچنان می گوید که در 3 ماه نخست امسال عواید گمرکات این ولایت 18% تنقیض را نسبت به پلان نشان می دهد. بورد کرکت افغانستان از پلان‌های جدید به منظور پیشرفت بازی کرکت و رشد هرچی بیشتر ورزشکاران این بازی در افغانستان خبر می‌دهد. دکتر حامد رئیس اجرایوی بورد کرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که به منظور تربیت ورزشکاران بازی کرکت یک مربی پاکستانی را به نام راشد لطیف استخدام نمودند. آقای حامد همچنان می‌گوید که قرار است یک تیم حمایتی کرکت را نیز تشکیل دهند. دکتر حامد اضافه می‌کند که می‌خواهند تا بازی کرکت را در افغانستان به استانداردهای بین المللی برابر سازند. رقابت‌های فوتبال که دیروز در ولایت قندهار آغاز شده همچنان ادامه دارد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی آمریت ورزشی این ولایت آمده است که در این مسابقات 2 تیم از ولایت قندهار، 2 تیم از ولایت فرا و چمن پاکستان اشتراک نمودند.
باز هم خوش آمدین. حالا ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این مجموعه خبری میشنوید که تصمیم شورای وزیران افغانستان امروز نشرات تلویزیون خصوصی امروز را قطع کرد. از رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت پرسیدیم که چرا؟
تلویزیون امروز در برنامه‌هایشان تلاش کردند تا موضوعات مذهبی را دامن بزنند.
رئیس این تلویزیون چی میگوید؟ تا لحظات دیگر خواهد شنید. کمیسیون مستقل انتخابات و رسانه‌ها در مورد نحوه پوشش خبری انتخابات ولسی جرگه معلومات می‌دهد. یک مأمور این کمیسیون در بامیان رفته و به خبرنگاران معلومات می‌دهد که تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان در مسائل مربوط به تحولات جهانی، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز از کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرده است که در همین مجموعه خبری تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم تصمیم شورای وزیران افغانستان نشرات تلویزیون خصوصی امروز را قطع کرده است. دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت تصمیم در مورد قطع نشرات تلویزیون خصوصی امروز به دلیل آنچه دامن زدن به مسائل مذهبی و صدمه رساندن به وحدت ملی این کشور خوانده می‌شود در تازه‌ترین اجلاس شورای وزیران گرفته شده، اما رئیس تلویزیون خصوصی امروز این ادعا را رد کرده و می‌گوید که تصمیم در خصوص قطع نشرات این تلویزیون در نتیجه فشار شماره از افراد و احزاب سیاسی افغانستان گرفته شده است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
در تازه ترین اجلاس شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ ولوی سرانوالی افغانستان دستور داده شده است تا نشرات تلویزیون خصوصی امروز را الا فیصله ثانی متوقف بسازند. دکتر حکیم هاشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان گفت این تصمیم در پرتو قانون اساسی افغانستان اتخاذ شده است.
قانون اساسی افغانستان و اعتبار به موضوعاتی که تخریش کننده باشه و یا نشراتی که ضد منافع ملی مردم افغانستان عمل کنند بند شود. تصمیم شورای وزیران تلویزیون امروز در برنامه‌هایشان تلاش کردند تا موضوعات مذهبی را دامن بزنند.
تلویزیون خصوصی امروز که بیشتر از دو سال در کنار دهات تلویزیون خصوصی دیگر نشرات دارد، تای ماه اخیر کشور همسایه ایران را به مداخله در امور داخلی افغانستان و برخورد نادرست و غیر انسانی با مهاجران افغان در آن کشور متهم کرده و در کنار این که بارها در این خصوص به نشر همچون موضوعات انتقادی پرداخته، مسئولین تلویزیون چندین بار تظاهرات را با اشتراک وادارانش در کابل و تا در شماری از ولایات بر انداخته است. در همین حال نجیب الله کابلی عضو ولسی جرگه افغانستان و مسئول تلویزیون خصوصی امروز در حالی که از تصمیم شورای وزیران در خصوص قطع نشرات این تلویزیون انتقاد کرد گفت
این قضاوت از یا غیر عادلانه بود. ما هیچ وقت اختلافات قومی و سمتی را دامن نمیزنیم به خاطر که هزارا و شویا و همگی برادر است. ما فقط مداخله ایران برملا ساختیم. اونا مزدورای خود دستور دادن و دانستن که یک انگیزه ایجاد کنند با آقای کرزی و آقای کرزی عصبانی ساختن سر تلویزیون امروز. اما ما به صفت یک آدم هستم که حزب سیاسی دارم، وکیل پارلمان هستم، ما اگر تلویزیون امروز بسته میکنیم بازم برای سر ملت افغانستان صدا میکنیم که ملت افغانستان ما را کمک کنه.
این تصمیم حکومت افغانستان باعث واکنش شدید نهادهای ژورنالیستی در کشور نیز گردیده است. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان این تصمیم شورای وزیران را یک دسیسه خواند و گفت انگیزه سیاسی دارد. آقای سمندر نیز تاکید کرد که شماری از اشخاص که منافع بیگانه ها را در کشور حمایت می کنند در این تصمیم رئیس جمهور را تحت فشار قرار دادند.
برخوردی که با تلویزیون امروز میشه این برای اولین دفعه نیست و همیشه این برخوردها خلاف قوانین افغانستان بوده، خلاف قانون اساسی و قانون رسانه های افغانستان بوده و حتی شورای وزیران هم اگر مخالفت داره یا هم انتقادی داره برای این کمیسیون میتونه اول تصمیم بگیره. من فکر میکنم این تصمیمی که شورای وزیران مستقیم گرفته مثل فرمان و بیشتر دائما دست یک از اشخاص و افراد را دخیل میدانم که و همیشه فشار وارد میکنن و حتی تعدادشان سرچشمه خارج از مرز افغانستان میگیرد.
آقای سمندر حلاوه کرد انتقاد بالای نشرات تلویزیون خصوصی امروز یک تخطی رسانه‌ای است و باید این موضوع به کمیسیون تخطی رسانه‌ها راجع ساخته شود. آقای سمندر از اجلاس شورای وزیران در مورد قطع نشرات برنامه‌های بازی بخت در تلویزیون‌های طلوع و یک نیز انتقاد کرد، ولی گفت که تلویزیون‌های خصوصی و رادیوها در نشراتشان به ارزش‌های اسلامی و جامعه افغانی توجه بیشتری مبذول بدارند. رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشد، ولی با وجود تماس‌های مکرر مقامات این وزارت از دادن توضیحات در این مورد خودداری کردند. پس از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان، ده‌ها تلویزیون خصوصی و صدها شبکه رادیویی جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت نموده و در مرکز و ولایت افغانستان نشرات دارند.
گزارش شنیدید از حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد قطع شدن نشرات تلویزیون خصوصی امروز. دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که نشرات این تلویزیون خصوصی به دلیل دامن زدن به مسائل مذهبی و صدمه رساندن به وحدت ملی این کشور قطع شده، اما رئیس تلویزیون خصوصی امروز این ادعا را رد کرده است. در گزارش دیگر در مورد رسانه ها داریم که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نحوه برگزاری انتخابات ولسی جرگه معلومات میدهد. ماموران این کمیسیون به ولایت بامیان هم رفتند، اما خبرنگاران بامیان هم انتقاد دارند و هم پیشنهاد، که بیشتر در موردش از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان میشنویم.
قوانین، طرز العمل ها و اصول رفتار رسانه ها در رابطه به انتخابات برای خبرنگاران در بامیان تشریح شد. داد محمد عنابی، کمیشنر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در پایان این برنامه گفت:
ما باید به مراکز زونا سفر میکردیم و همراه ژورنالیست ها صحبت میکردیم که چه قسم مبارزات انتخاباتی را اینا پوشش بدن و در روند انتخابات چی کار بکنن و یا چی کار نکنن. تشریح امی طرز العمل ها، اصول رفتار و تمام مقررات و قوانین و قواعدی که به ارتباط فعالیت های انتخاباتی و در کل روند پروسه انتخابات هست را همراه رسانه صحبت بکنیم.
پس از تشریح طرز العمل رسانه‌ها، تعدادی از خبرنگاران بامیان درباره طرز العمل دفاتر ولایتی خود کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند. طرز العمل دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات چنین است که اگر خبرنگاران در رابطه به انتخابات از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات سوال داشته باشند، اول سوالهای خود را به دفاتر ولایتی تسلیم دهند. دفاتر ولایتی نیز این سوالها را باید به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل بفرستند. هر زمان دفتر مرکزی جواب این سوالها را به دفاتر ولایتی فرستاد، آنگاه دفاتر ولایتی می توانند همان جوابها را در جواب همان سوالهای خبرنگاران بدون کم و زیاد بگویند و خود دفاتر ولایتی حق ندارند به سوالهای خبرنگاران جواب دهند. عده‌ای از خبرنگاران بامیان پیشنهاد کردند که به دفاتر ولایتی صلاحیت‌های لازم داده شود تا جوابها یا معلومات لازم را بدون فوت وقت به خبرنگاران بدهند. یک تن از خبرنگاران بامیان در این زمینه میگوید:
جمعی از ژورنالیست‌های بامیان رسما پیشنهاد کرد که یک مقدار صلاحیت ها را به کمیسیون بامیان رسما تفویض بکنه که اینا واقعاتی که مربوط به بامیان میشه و به یک نحو ارتباط مستقیم با کمیسیون مستقل انتخابات میگیره، این اطلاعات را وقتاً فوقتاً با مراجعه به اصلاح خبرنگارا در اختیار قرار بده که حداقل خبرنگارا با یک گپی که در بامیان اتفاق میفته مشکل زیر نباشه باشه که باز با کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز تماس بگیره.
داد محمد عنابی، کمیشنر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نیز به این انتقادها جواب داد و همچنین وعده داد که بعضی از این پیشنهادهای خبرنگاران بامیان را به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل خواهد رسانید. دیدار نماینده کمیسیون مستقل انتخابات با خبرنگاران در بامیان مدت دو روز ادامه داشت. روز اول در دفتر صاحبی بنیاد بین المللی نظامهای انتخاباتی یا ایفس در بامیان و روز دوم در سالن یکی از دفاتر ولایتی این ولایت. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنویم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ایران تعزیرات جدید از طرف اتحادیه اروپا علیه این کشور را محکوم کرده و گفته این گونه تعزیرات حل مشکل برنامه اتمی این کشور را دشوارتر میسازد. و صدر اعظم بریتانیا امروز بر کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. اما حالا وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم میخواهد تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی و آب کشور، امروز در یک کنفرانس خبری گفت که استفاده درست از برق باید در صدر توجه مشتریان قرار بگیرد. به گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، این وزارت برای گسترش برق در افغانستان گام‌های وسیع برداشته است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشتن ندا بشنویم.
در حالی که در این اواخر توزیع برق در شهر کابل و بعضی ولایات کشور افزایش یافته است، وزارت انرژی و آب افغانستان از مردم می‌خواهد تا در مصرف برق صرفه‌جویی نماید. اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت استفاده غیر مسئولانه از برق در کشور ضرر به جامعه است که از آن اجتناب شود. وی در ادامه گفت:
همانطوری که میدانید رشد سریع اقتصاد تقاضا به انرژی را تشدید میبخشد، از این رو باید در مصرف انرژی معتاد باید بود. این مقوله را همیشه بیاد داشته باشید که از قطره قطره دریا میشود.
با وجودی که مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که آنها دستاوردهای خوبی در قسمت تولید برق داشتند، اما شماری از کارشناسان میگویند که پروژه های اساسی در بخش تولید برق تطبیق نشده است. اشرف غنی احمدزی، یک تن از کارشناسان کشور که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت با وجودی که افغانستان منابع سرشار آبی دارد که میتواند تولید کننده خوب برق باشد، اما تا کنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت
متاسفانه با وجود کمک‌های نهایت زیادی که صورت گرفته، تا حال یک بند نو تولید انرژی یا آبیاری هنوز عملی نشد و این چیزی است که از نگاه مردم ما زجر دهنده است.
مقامات وزارت انرژی و آب کشور میگویند که به خاطر افزایش تولید برق در کشور، پروژه های را روی دست دارند که طویل المدت می باشد، اما کارشناسان میگویند پروژه های اساسی تولید برق و مصرف گزاف نیاز دارد که افغانستان باید همکنون سرمایه گذاری را روی آن آغاز کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ایران تعزیرات جدید از طرف اتحادیه اروپا علیه این کشور را محکوم کرده و گفته این گونه تعزیرات حل مشکل برنامه هسته‌ای این کشور را دشوارتر می سازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این تعزیرات برای طراحان آن پیامدهای منفی خواهد داشت. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بیشتر در موردش از غفور متین بشنوید.
ایران میگوید وضع تعزیرات جدید از طرف اتحاد اروپا علیه ایران حل پروگرام‌های اتمی این کشور را مشکل‌تر می‌سازد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت این تعزیرات نه به روند از سرگیری مذاکرات کمک کرده می‌تواند و نه هم اراده مردم ایران را از تعقیب حق مشروع این کشور راجع به پروگرام اتمی تغییر داده می‌تواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود مردم ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا را یک گام دیگر خصومت علیه خود می دانند. او همچنان هشدار داد که این تعزیرات برای طراحان آن عواقب منفی در پی خواهد داشت. این اظهارات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل علاوه بر تعزیرات وضع شده از طرف شورای امنیت ملل متحد، یک سلسله تعزیرات اضافی را علیه ایران نیز تصویب نمودند. وزیر خارجه آلمان گایدو استرویل تعزیرات جدید اتحادیه اروپا را چنین توصیه نمود:
Natürlich ist es nie gut wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Export.
البته برای کشورهای صادرکننده گرفتن تصمیم راجع به این گونه تعزیرات خوب نیست، اما اگر به ایران اجازه داده شود که صلاحیت می به دست بیاورد، در آن صورت اوضاع و مراتب بدتر خواهد بود. آنهایی که صرف راجع به قیمتی که از نتایج تعزیرات ناشی می شود فکر می کنند، آنها به اندازه کافی آینده را در نظر نمی گیرند. آنها همچنان باید فکر کنند اگر ایران دارای سلاح اتمی شود، قیمت آن تا کدام اندازه مهیج خواهد بود. به گفته وزیر خارجه آلمان، تعزیرات مستقیما متوجه سکتور انرژی و صنایع ایران است. در حال حاضر ایران به علت کمبود ظرفیت‌ها جهت تصفیه مواد سوخت حدود 40% مواد مورد ضرورت خود را وارد می‌نماید. میدانهای هوایی اتحادیه اروپا پرواز طیارات انتقال اموال یا کارگو را از ایران و یا به داخل ایران اجازه نمی‌دهند، به جز مقدار معدود اموالی که از طریق طیارات مسافربری صورت می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه با نشر یک اعلامیه تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر وضع تعزیرات اضافی علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفته است مسکو با هر گونه تعزیرات یک جانبه یا دست جمعی علیه ایران خارج از تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شدیداً مخالف است. سوال اکنون این است که آیا تعزیرات جدید ایران را مجبور خواهد ساخت به میز مذاکره برگردد یا خیر؟ اما محکوم کردن عاجل ایران از تعزیرات جدید نشان می‌دهد که دورنمای کمی برای مذاکرات وجود خواهد داشت. اما سوال بزرگتر این است که آیا ایران به مذاکره حاضر خواهد شد و اگر حاضر شود آیا پروگرام غنی‌سازی یورانیوم را متوقف خواهد ساخت و یا اینکه به موقف قبلی خود تاکید خواهد کرد. به هر صورت تعزیرات جدید قانوناً سر از تاریخ 27 ماه جولای نافذ می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که در اول این مجله خبری در خبرها شنیدین، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز بر کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرد. انتقاد صدر اعظم بریتانیا از موقف آلمان و فرانسه درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ممکن باعث نارضایتی این دو کشور شود. دیوید کامرون امروز در انقره گفت از یک سو از ترکیه تقاضا می شود تا به حیث عضو ناتو از اروپا دفاع کند، اما از سوی دیگر در برابر تلاش های این کشور برای به دست آوردن عضویت اتحادیه اروپا ممانعت ایجاد می شود که چون این وضعیت او را خشمگین ساخته است. در این حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وزیر دفاع این کشور قبلا گفته بودند که تردد و دودلی اتحادیه اروپا در قبول کردن عضویت ترکیه انقره را وادار ساخته تا در جستجوی همپیمانان جدید در شرق میانه شود. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه درباره اقداماتی که مانع پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا می‌شوند ابراز خشم و رنجش نموده که چنین اظهارات او را در برابر آلمان و فرانسه قرار می‌دهد. او متعهد شد که برای پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا زمین سازی خواهد کرد. دیوید کامرون در انقره پایتخت ترکیه گفت از پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا سخت دفاع می‌کند و مخالفین به خاطر در اشتباه هستند که از معیارهای دوگانه کار می‌گیرند، در حالی که راضی هستند ترکیه به حیث عضو پیمان ناتو از اروپا دفاع کند، در عین حال در برابر تلاش‌های انقره در زمینه پیوستن با اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌کنند. صدر اعظم بریتانیا به گردهمایی تاجران ترکیه گفت هنگامی که من درباره تلاش‌هایی که ترکیه برای دفاع اروپا انجام داده و مسائلی که اکنون در افغانستان انجام می‌دهد فکر می‌کنم، رنج می‌برم که چرا در برابر تلاش‌های این کشور برای حصول عضویت اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌شود. او گفت من فکر می‌کنم این اشتباه خواهد بود که گفته شود ترکیه می‌تواند از کمپ دفاع کند اما اجازه ندارد در خیمه بنشیند.
Turkey is a great NATO ally.
ترکیه یک عضو بزرگ ناتو می باشد و در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی خواه از سوی القاعده باشد یا حزب کارگران کردستان با ما همنوایی دارد. در حالی که اظهارات دیوید کامرون در نخستین مسافرت رسمیش به ترکیه موقف حکومت پیشین حزب کارگر بریتانیا در زمینه پیوستن انقره با اتحادیه اروپا را انعکاس داد، این اظهارات خیلی گرم و احساساتی تلقی شد. همچنین صدر اعظم بریتانیا با ابراز چنین احساسات خود را در برابر فرانسه و آلمان قرار داد که علی‌رغم آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا 4 سال قبل با عضویت ترکیه مخالفت دارند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان سعی کردند تا عضویت امتیازی را به ترکیه عرضه دارند، اما این پیشنهاد از سوی ترکیه رد شد. آلمان مخالفت خود در برابر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را روز سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که ترکیه هنوز برای عضویت اتحادیه اروپا آمادگی ندارد. او در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت اگر قرار باشد که در برابر عضویت ترکیه امروز فیصله شود، ترکیه آمادگی نخواهد داشت و اتحاد اروپا هم آماده نخواهد بود ترکیه را در خود جذب کند. اما او گفت چرخش ترکیه به سوی غرب منفعت بزرگی دارد و من یک ترکیه را ترجیح می دهم که در پهلوی اروپا باشد. رئیس جمهور فرانسه مخالفت خود با پیوستن ترکیه در اتحاد اروپا را با اختلافات فرهنگی توجیه کرده می گوید پیوستن ترکیه همبستگی سیاسی اتحاد اروپا را تهدید خواهد کرد. اما صدر اعظم بریتانیا از کسانی که اختلافات فرهنگی را مانع پیوستن ترکیه با اتحاد اروپا می دانند انتقاد کرده گفت که آنها دنیا را از روزنه تصادم مدنیت ها می بینند و فکر می کنند که ترکیه باید یکی از دو یا شرق یا غرب را انتخاب کند و نمی تواند هر دو را انتخاب کند. دیوید کامرون افزود که اروپا نمیتواند از رشد روز افزون اقتصادی ترکیه چشم پوشی کند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. رسیدیم به پایان پخش برنامه های امروزی از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما خداحافظی میکنیم و حالا شما میتونین با استفاده از فرصت روی امی امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوین و فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان منتظرتان هستیم.